تجدید بشه. آقای شی در سال 2013 بعد از اعلام اینکه در قزاقستان اعلام کرد که من پروژه‌ای دارم به اسم وان رود وان بلت، پروژه یک کمربند و یک جاده، بخش عظیم این مسئله به همون کمربند برمیگرده. چون اون جاده‌ای که ایشون در تفکر متافیزیکیش بود از آسیای میانه و قفقاز، در واقع شمال قفقاز و از اوکراین رد میشد که جنگ اوکراین به نوعی به سکته به این مسئله وارد کرد. حتی چینی‌ها برای اینکه تحقق بدن به این پروژهشون 3 میلیون هکتار از حاصل خیزترین خاک‌های دنیا، دومین حاصل خیزترین خاک دنیا در اوکراین خریداری کردن برای تولید گندم، که این گندم رو در واقع به اروپا بفروشن. حتی کارخانه‌های استیل اوکراین خریدن که سالانه 2 میلیون تن استیل تولید می‌کرد، ولی این پروژه مقداری به واسطه کاری که روسا انجام دادن متوقف شد. ولی پروژه وان بلتش که در واقع در جنوب هست هنوز جریان داره و یکی از همین نتایج و دستاوردهای این سوله ایران و عربستانه، به خاطری که اونا نیاز به یک آبراه عام دارن. این آبراه عام از تنگه هرمز با بابل‌مندب می‌گذره. بابل‌مندب هر چقدر هم که دور و قریب برای ما باشه، حتی اسمش هم عجیبه، بابل‌مندب یعنی دروازه حزن اندوه. حالا هر چی که هست 8% تانکرهای جهان از اونجا رد میشه. به همین دلیل اهمیت اینو چینیا کشف کردن. ببین یکی از اتفاقاتی داره میفته همینه، ما در کنار چین میتونیم به آبراهای بین‌الملل دست پیدا کنیم، امنیت اینو پیدا کنیم، تجارتش میتونه چین انجام بده، امنیت با ایران باشه، ما از امنیت میتونیم پول بسازیم. ببین یکی از راههایی که شما میتونید پول هزینه کنید امنیته. ایران در یک چهارراه بسیار خطرناک جهان قرار داره. ژئوپلیتیک ایران خطرناک‌ترین ژئوپلیتیک منطقه است. به مرزمون نگاه کنید، ما چقدر داریم بابت هزینه امنیت این کشور داریم در روس پول میدیم، هم جناب علی هم بنده، هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا ما به واسطه مثلا یک اتحاد منطقه‌ای یا یک تفاهم منطقه‌ای با عربستان هزینه امنیتمون بردیم پایین. نقش این تجلی این در سفره مردم دیده خواهد شد. برنده نزدیکی هنوز زوده. حالا فکر کنید که شما بیاید امنیت بفروشید، کاری که جورج بوش پسر بعد از 11 سپتامبر یا مثلا ساختگی در واقع انجام داد و وزارت سکیوریتی رو در امریکا در واقع اینا به نوعی ابداع کردن که امنیت بفروشن. همین کار آقای ترامپ هم گفت به خاطر مجارستان سعودی، هزینه امنیتتون رو باید پرداخت کنید. به آلمان ها هم گفت، گفت اگر ما نبودیم، شما به واسطه باز شدن دروازه نورماندی، اگر ما در جنگ جهانی دوم نبودیم، الان شما فرانسوی صحبت میکردید. به همین دلیل به فرانسوی ها گفت، آلمانی صحبت میکردید. منظورم اینه این امنیت هزینه بره، و وقتی که بخشی از این امنیت به واسطه سواحل بسیار بیکران شما، این از مکران و خلیج فارس و تنگه هرمزی که دارید و میتونید انرژی بخشی از جهان رو کنترل کنید، حالا امنیت جهان هم کنترل کنید. مضافر این یعنی این از بخش صنعت اومده بیرون، این تولید امنیت، از امنیت پول بگیرید، از صنعتش میتونید پول بگیرید. راهبری این، به طور مثال عرض کنم، ما در خصوص ماریتایم یعنی کشتیرانی یه سری حقوق تعریف شده داریم. این حقوق تعریف شده همه جا بر اساس مایلی که با زمین شما یعنی با ارض شما فاصله داره تعریف شده است، از 15 مایل، 19 مایل، 24 مایل تا 20 مایل، هر چی که فکر کنید. بعضی از اینا متعلق به شماست. ما به واسطه این مسئله حتی کانتیننتال شلف یعنی اون میزانی که از زمین صخره‌ای شما در زیر آب هم متعلق به شماست و شما میتونید اجازه ندید کسی در اونجا کشتیرانی بکنه، میتونید آگاه بشید. حالا ما میتونیم به واسطه کشتیرانی تجاریمون که آی سفیر هم گفتن کالای خودمون رو خودمون حمل کنیم. تنها مسئله قیمت نیست، سلامت این مسئله مهمه. نه اینکه شما کالا را از کشور ایکس بیارید و وقتی به کشور میرسه در تا به گمرک برسه پر از آفلاتوکسینه و سرطان‌زا میشه. خودمون هم کنیم، هزینه این به عهده خودمون باشه، انتخاب انجام بدیم. ببینید من با دریادار عزیز موافق هستم، برگرفتای تاریخی مهم هستن، ولی نیازهای روزی چیز دیگه است. برگرفته تاریخی ما چیزی به اسم جنگ اوکراین درش نبود، ولی الان جنگ اوکراین اضافه شده. یعنی نیاز روس‌ها به آب گرم یعنی خلیج فارس بیش از پیش افزایش پیدا کرده. حالا برگرفته تاریخی ما با روسا چیه؟ ما یک انتقام متافیزیکی داریم در مورد روسا دیگه که اینا 200000 کیلومتر خاک ما رو گرفتن. حالا میتونیم تبدیل به رقم کنیم، یعنی بیایم به اینا ترانزیت بفروشیم، به اینا انتقالشو به شرط در واقع کالا رو به شرط انتقال خودمون بگیریم. یعنی ما عهده‌دار بعض از مسئولیت‌ها بشیم و این عهده‌داری باعث میشه شما بتونید پول بسازید و استخدام تولید کنید. ممنونم،
خیلی متشکرم. این نکته خیلی نکته مهمه. ما حتی این سرویس رو به بخش در واقع کسب و کاری خودمون میتونیم بدیم، در واقع صادرکنندگان ما این امکان رو داشته باشن برای اینکه بتونن از این امکانات استفاده بکنن. حتی خب این اتفاق رو یه وقتایی توی کشورهای همجوار حتی رایگان تو مباحث حتی حمل و نقل در اختیار صادرکننده شون قرار میدن. ما میتونیم از این امتیازات به صادرکننده در واقع بهای بیشتری بدیم و تاثیر مثبت بتونه بذاره توی اون گردونه و چرخه اقتصادی خودش و مطمئنن کشور. آقای فقیه، ما برای اینکه چون داریم به پایان زمان برنامه هم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه یک دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم، به عنوان هم جنبندیتون هم اگر نکته جامانده از فرمایشاتون بهش اشاره بفرمایید.
خیلی ممنون. من فکر میکنم که این فرایندی که الان پیش میره میتونه باعث بشه که ما تجارت دریاییمون رونق پیدا کنه، حداقل بنادرمون و سواحلمون بتونه از امکانات بهتری برخوردار بشه و فرهنگ دریاییمون اگر روش کار بشه، فرهنگ دریایی ما اگر رونق پیدا کنه، 100% روی دیدگاه های مردم و روی رشد تجارت دریایی ما اثر میذاره. تجارت دریایی اصل تجارته. 99% تجارت معمولا انزاد وزنی با تجارت دریایی، فقط بارهای خیلی سبک هست که به طور هوایی هم میشه و ما سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. البته این دریانوردی عظیمی که انجام شد برای اولین بار از اقیانوس هند و از مجبر جزایر مختلف اقیانوس هندم و اقیانوس آرام عبور کردن، که اقیانوس آرام برای اولین بار بود از مجبر جزایر اقیانوس آرام و دور دنیا زده شد، این میتونه یک ایدهی باشه، یک خلاقیتی رو در ذهنها به وجود بیاره که ما رو به سمت تجارت در دریاها بیشتر سوق بده، چون که تجار ما بیشتر دید زمینی دارن. مثلا میخوان کالا رو هم کنن به اروپا، فوری یک تریلی میگیرن و از خاک ترکیه میفرستن اروپا، در صدی که اینو به طور خیلی ارزونتر میتونن از طریق دریا بفرستن، چون که ذهن دریایی ندارن متاسفانه این کارو میکنن.
تجارت بحری رو گفتن آقای دکتر که بتونیم اضافه بکنیم به کارهای اقتصادیمون. در خدمت ما آقای دکتر.
خیلی خلاصه بگم، ما در یک بازی وارد شدیم به عنوان کنشگر جدید و این بازی قابل برگشت نیست، یعنی ما نمیتونیم از فردا حضورمون رو در اونجا منقطع بکنیم. اتصال سطوح باید انجام بشه. مرشایمر اعتقاد داره که حاکمیت به دریاها و حتی جنگ بعدی رو اون در تفکر خودش بین دریای شمال در واقع بین امریکا و روسیه میدونه. آقای پومپئو خاطرتون باشه نظریه سه دریاها به واسطه بالتیک و در واقع دریای سیاه و دریای مدیترانه داد. به همین دلیل دریاها نقش بسیار مهمی داره و ما با داشتن این سواحل خدادادی بی نظیر، اینه جدا میگم بی نظیر، و با این متافیزیکی که در درون ما وجود داره، یعنی ما پیروزی هایی که داریم و در برگرفت های تاریخ از همه در دریا هم اکثرش بوده، ما میتونیم تجارمون رو در واقع در این رو هم یاری بدیم. ولی یادتون باشه تجار ما اطلاعات به ما نمیدن، تجار دوست دارن که بها به عامیانه نو نیم کار کنن. آکادمی هم خیلی نمیتونه فرصت پیدا کنه، آکادمی فقط تهدید رو میتونه ببینه. به همین دلیل اختیار تجارت باید دست تجار بخش خصوصی باشه، وگرنه دولت ما در خصوص این مسئله ممکن ناموفق بشه. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که پرداختیم به اهمیت ناوگروه در واقع و اصولا موضوعات دریایی در توسعه اقتصادی و حمل و نقل دریایی، با حضور میهمانان حاضر در برنامه آقای امیر دریادار محمد رضا فقیه، رئیس اسبق مرکز مطالعات نیروی دریایی، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا، و همچنین آقای دکتر فرشید باقریان پژوهشگر سیاست بین الملل و اوراسیا، و همچنین میهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم، آقای علیرضا شیخ خطار قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه، آقای امیر دریادار فتایی فرمانده ناوگروه 86، همچنین آقای عباس مرتضایی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. به اتفاق همه عوامل همکاران محترم که باعث شدن این برنامه خدمت شما باشیم، از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
از همکاران محترممون در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تشکر میکنیم در برنامه گفتگوی اقتصادی، و یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکاران محترم در پخش به دلاور مردان ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک میگیم، این دلیران دلاور ایران زمین. اما با اعلام ساعت 15:40 دعوت میکنم برنامه دیگری رو از مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید، برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می‌چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان سابه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند، مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران عزانی هستم، متولد 1355 شهرستان ساوه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم، فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم، در قسمت حالا بیشتر در قسمت مدیریت بودم، هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست با شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی رو.
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام یه وقتای بزرگتر از خودم بودن، سر می‌کردم ازشون تا برم داشتم. به قول معروف از چادرشون، خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندان هم زیاد بود اون موقع، هر کدوم یه چادر داشت. علاقه خیلی زیادی داشتم به چادر، چادرشون برم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکه هاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود، خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم، قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمیذاش کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاش، ولی من ورم داشتم، چادرشو ورم داشتم، گیره رو سریشو ورم داشتم. حالا موقع مغنه بود، بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی، یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا، خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد، و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. اینکه بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف، از هر طرف نور و گرما بهش بتابش، به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی، باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب، این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون رو ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهین، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت. همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو، مجبور شید بدوید برید یه رو سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
دوستان، اول ماه ذی‌قعده در سال 1173 هجری قمری دختری پاک به امامت و ولایت پا به عرصه گذاشت. در بیت امامت و ولایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اضافه شد به جمع بزرگان دین ما و امروز روز ولادت این عزیز هست و البته روز دختر در تقویم ملی کشور ما. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خانواده اهل علم و معرفت چشم به جهان گشود و از یک سو پدری چون امام کاظم علیه السلام داشت که سرشار از علوم دینی و دنیوی بود و از سوی دیگه هم مادری چون نجم خاتون که از بهترین زنان در عقل و دین و حیا به شمار می رفت رو داشت و البته برادری چون امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان و امامی که ما خیلی بهش ارادت داریم. از همینجا سلام میکنیم به امام رضا علیه السلام، به حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز و البته به حضرت معصومه سلام الله علیها که به نمایندگی از ما جناب آقای خانی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هستند و حال و هوای حرم رو در روز دختر و روز ولادت این امام عزیز به ما میگن. بفرمایید آقای خانی.
خیلی متشکرم سرکار خانم آدابی. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی رادیو محترم گفتگو عرض سلام و ادب دارم. بنده مناسبت جاری ولادت با سعادت حضرت کرامت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما همکارانم در اتاق تهیه و همراهان خوب رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنم، خصوصا روز دختر رو خدمت همه دختران ایران. بله ان شاء الله که ساعات و لحظات بر وفق مرادتون باشه.
ان شاء الله. در این امامزاده مطهر به ما بگید که حال و هوا چگونه است و زائران این حرم چگونه امروز رو به استقبال حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رفتند.
چشم به دیده منت شما. به اتفاق شنونده های عزیزتون مشرف شدیم به دومین حرم اهل بیت علیهم السلام در شهر دیار کرامت، همون حرم و بارگاهی که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که حرم ما اهل بیت هست، حضرت رسول را حرمی است مدینه، حضرت علی را حرمی است نجف و ما اهل بیت حرم اون قوم هست. و خب اگر اجازه بدیم من براتون گردونم به روز گذشته و برگردیم تا این ساعت و لحظات آنات عاشقی در حرم کبریایی خانم جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حتما عزیزان با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران روز گذشته همراه شدن. جشن بسیار باشکوهی در آستانه ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم با حضور دختران پاکدامن نجیب و عفیف شهر و دیار کرامت در کنار اون زائران و مجاوران برگزار شد که جای شنوندگان عزیز بسیار خالی بود. شب گذشته هم رسم بر این هست که هر ساله خادمان دو حرم دیگری که در کشور اعظم ایران اسلامی است که شما از اونها نام بردین و یاد کردین، اولین حرم، حرم آقای امام رضا علیه السلام و سومین حرم شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام با پرچم‌های گنبد طلایی میان به شهر مقدس قم و جشن دهه کرامت در قم کلید می‌خوره و آغاز میشه. شب گذشته آسمان قم بسیار زیبا نورافشانی شد، حرمی که بسیار زیبا گلارایی و چراغانی شده بود و خیلی‌ها در ساعات و لحظات بعد از نماز مغرب و عشا گل‌های رنگارنگ دستشون بود و در صحن اصلی مسجد در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها صحن امام رضا علیه السلام جشن بسیار زیبا و باشکوهی رو برگزار کردن. امروز صبح هم حوالی طلوع خورشید ولادت حضرت کرامت آینه خطبه‌خوانی رو داشتیم در صحن امام هادی که نزدیکترین صحن به ذریع نورانی است و از اون به عنوان ایوون طلا یاد میکنن و بعد از اون هم در شبستان نجم خاتون باز هم جشن دخترانه ای داشتیم که دختران خوب ایران زمین که دارم میگم، چه اونهایی که ظاهر هستن چه اونهایی که مجاور، در این جشن حاضر بودن. هر روز صبح و عصر و بعد از فریضه نماز مغرب و عشا مراسم جشن به واسطه دهه کرامت در شهر مقدس قم جاری و ساری هست در حرم حضرت و همچنین در مسجد مقدس جمکران که به شرط لیاقت و با دعای خیر شما و شنوندگان عزیز انشالله دعاگوتون خواهم بود در مسجد مقدس جمکران و نایب زیارتون در حرم حضرت کرامت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها.
خیلی ممنونم از شما آقای خانی و واقعا من حال و هوای حرم رو حس کردم با گفتگویی که شما انجام دادین و امیدوارم که دوستان ما هم به حرم رفته باشند حداقل از طریق امواج، حالا اون بذائت ما در رادیو گفتگو و
یاد یک حدیث که بعد منزل نبود در سفر روحانی
هم
که چشم سرشون رو بستن با پایشون قدم زدن یه حدیث قسمت روزیشون میشه و اونم حدیث آقای امام جواد علیه السلام هست که فرمودن هر کس قبر عمه من رو در قم زیارت بکنه و این زیارت قسمت روزیش بشه پاداشش بهشته و زیارت از دور هم همین در حقیقت مصداق رو داره و انشالله بهشت گواره وجودتون باشه.
درود بر شما. یاد یک حدیث گرانقدر از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم افتادم که فرمودند هر خانه‌ای که در آن دختر باشد هر روز 12 برکت و رحمت از آسمان ارزانیش می شود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمی گردد. از همینجا تبریک بگیم به همه اونهایی که دختر دارن در خانه. و البته حدیث دیگری را باز پیامبر گرامی اسلام فرمودند که بهترین فرزندان شما دختران هستند.
بله من خدا رو شکر کنم دو تا دختر خانم دارم یکتا و بیتا که
زنده باشن
انشالله قسمت روزی ما هم بشه. خیلی متشکرم.
درود بر شما. براشون هدیه خریدین آقای خانی؟
قطعا شب گذشته براشون داخل منزل جشن کوچولویی ترتیب دادیم.
چه خوب.
و خودشون فکر نمی کردن چون من این روزا مشغله کاریم خیلی زیاد هست خیال کردم من یادم رفته ولی وقتی من رو با کیک دیدن و کادو و هدیه و اینا یه لحظه وایسادن
چه کار خوبی کردی
و خلاصه دیدن که نه هنوز باباشون میدونه دختر یعنی چی و رحمت و برکت زندگی شاید
خوب زنده باشین و همین ارتباطات خوب بین فردی باعث میشه که فرزندان ما هم این ارتباطات رو در آینده در زندگی های خودشون لحاظ کنن و باعث استحکام خانواده میشه، چیزی که حضرت آیت الله خامنه ای هم روی اون تاکید فراوان دارن که استحکام خانواده میتونه باعث استحکام جامعه بشه. خیلی از شما ممنونم و با تو فعلا خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. و حالا در ساحت خورشید تقدیم شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
امیدوارم که خداوند به ما مرحمت کند و ما را بیدار کند، ما را بر احکام اسلام به همه جوانش جوامعش به همه مطالبش به همه اطرافش بیدار کند و متوجه کند. خیال نکنید که اسلام فقط این تیکه است، نماز و روزه است فقط. نیست اینطور. اگر اینطور بود پیغمبرم میشست و مسجدش رو نماز میکن. چرا؟ از اول عمرش تا آخر زحمت کشید، جنگ کرد، زد و خورد کرد، شکست خورد، شکست داد تا مسائل را به اونقدر که میتوانست عمل کرد. امیرالمومنین هم همینطور، دیگران هم همینطور، صلحا هم همینطور، هم اشخاص بیدار اینطور هم. اینطور نیست که بیشینن تو مسجد و کار به این کار نداشته باشن، بیشینن توی خانه هاشون و کار به کسی نداشته باشن، بیطرف باشن. کاری ما به این کارا نداریم. اگر این منطقه انبیا بود که فرعون نمیرفت سراغ موسی نمیرفت سراغ فرعون. اگر منطقه انبیا این بود که ابراهیم نمیرفت حجت کند بر اونها، پیغمبر این کارا نمیکرد. منطقه انبیا این نیست. منطقه انبیا این است که اشداء باید باشند بر کفار و بر کسانی که بر ضد بشریت هستند. بین خودتونم رحیم باشند و اون شدت هم رحمت است بر اونها. خداوند همه ما را بیدار کند و به همه شما انشاءالله سلامتی و نصرت عنایت کند. این بشر مظلوم را از گرفتاری هایی که از دست این قدرت های بزرگ دارن میکشند نجات بدهد و دین و دنیای همه ما را حفظ کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، سال روز ولادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است و ما این روز رو که در تقویم ملی ما روز دختر نام گرفته به همه دختران سرزمینمون ایران تبریک میگیم. در تعالیم آسمانی به ویژه در قرآن از زنان بزرگ و کاملی سخن به میون اومده که خداوند مقام بلندشون رو ستوده. در فرهنگ شکوهمند اسلام هم از زنانی سخن گفته شده که با تعالی روح و کسب کمالات معنوی این ظرفیت رو پیدا کردن که بیشتر از دیگران فروغ جاویدان و نور الهی ولایت رو دریافت کنن. حضرت زینب سلام الله علیها و خانم فاطمه معصومه علیها السلام مصداق روشن این زنان هستند. زنانی که ستایش امامان معصوم رو برانگیختند و گاه رتبه بلند همسان و همانند معصومان پیدا کردند.